أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خطبه نورانی رو که از وجود مقدس سید الشهدا نقل شده، خطبه کوتاهی است و در مجلسی که ظاهرا معاویه و اطرافیانش هم حضور داشتن، شاید عرض کردم در سفری که معاویه آمده بوده برای تثبیت خلافت یزید سفر کرده بود به حجاز، شاید در اون سفر بوده، حضرت این مطالب رو به نحو کوتاه بیان فرمودن. در یه فرازش حضرت خودشون رو معرفی کردن، فرمودن که نحنو حزب الله الغالبون و اطرته الاقربون و اطرت رسول الله الاقربون و اهل بیته الطیبون و احد الثقلین. ترجمه میکردیم، عرض کردم که تو این فضا وقتی حضرت این بیاناتو میفرمند، پیداست دارن صفبندی رو توضیح میدن دیگه، دارن دوتا صف رو روشن میکنن، مختصات خودشونو و جبهه مقابل رو. و بعد هم در پایان هم حضرت فرمودن حواستون باشه، فریب شیطان رو نخورید، شما رو وارد معرکه میکنه، قدرتتون رو براتون جلوه میده، محاسبه غلط براتون ایجاد میکنه، احساس پیروزی بهتون دست میده، ولی یه جایی خدای متعال وقتی میخواد بساط رو جمع کنه پشت سرتون خالی میکنه و نمیسته پشت سر شما. بیسته هم کاری ازش ساخته نیست، ولی نمیسته پشت سر شما. این تعابیر رو ترجمه میکردیم. ما خصوصیاتی که حضرت فرمودن، یکی فرمودن ما اون حزب اللهی هستیم که این حزب غالب هستن. عرض کردم این حزب الله رو در دو جا خدای متعال معرفی کرده، یکی در سوره مبارکه مائده بود که عرض کردم در مقابل جریان ارتداد هست، از یک جریان ارتدادی در داخل دنیای اسلام نام میبره که اینها بازگشت از دینشون میکنند و استقامت نمیکنند و با جریان کفر به هم پیوند میخورند و دلبستگی هاشون یه جایی آشکار میشه، و در قبال اونا حزب الله رو معرفی میکنه که آیاتش رو تقدیم کردن. در سوره مبارکه مجادله خدای متعال حزب الله رو در مقابل مهادین، اونایی که درگیر با خدای متعال هستن و حدود خدا رو به هم میریزن، حدود دیگری جایگزین اون میکنن، حزب الله رو در مقابل مهادین معرفی میکنه و به تعبیر دیگه در این سوره مبارکه حزب الله در مقابل حزب الشیطان معرفی میکنه. خدای متعال در یه دستبندی کلان دو تا حزب معرفی میکنه، گرچه حزب اختصاص به این نداره به هر جمعیتی که هدف مشترک راه مشترک داشته باشن تجمع کنن بهشون میگن حزب، تجمع حول هدف و راهی داشته باشن به اینا میگن حزب. کل حزب به مالده هم فرهون از احزاب متعددی وجود داره، ولی در یه دستبندی خدای متعال اینها رو به دو دسته تقسیم فرموده، حزب الله و حزب الشیطان. در سوره مجادله خدای متعال حزب الله رو در مقابل حزب الشیطان معرفی میکنه که این حزب الشیطان خصوصیاتی دارن، حزب الله هم در این آیه خصوصیاتی برای ذکر شده. اما خصوصیاتی که برای حزب الشیطان ذکر شده عرض کردم سوره مجادله است و در این سوره با به هم ریختن حدود خدا سوره شروع میشه که حدود الهی رو جابجا میکنن. چون یه نکته قابل تأملی است که اگر انسان خدای متعال بخواد بندگی کنه و عبادت کنه، پرستش کنه، او رو اله خودش اخذ بکنه، قاعدتاً بندگی خدای متعال یه حدودی داره. حتی اگر قلبی هم بخوای خدا رو بندگی کنی، چون دیدید بعضیا میگن آقا قلب آدم باید بنده باشه، قلب آدم باید سالم. درسته این عمده عبادت قلبیه، ولی اولا در قلب خلاصه نمیشه، باید به فکر انسان، به عمل انسان، به قوای ظاهری انسان جاری بشه بندگی خدا. نمیشه قلب انسان بندگی کنه، چشم و گوشش سر به هوا باشه، که این شوخی کردن با بندگی خداست. یعنی یا قلبت پاک باشه، پاکی قلب باید جاری بشه در چشم و گوش و زبان. اگر جاری نشد قلبم ناپاک میشه. درسته محور بندگی، محور پرستش قلبه، ولی بعد این پرستش باید جاری بشه در چشم و گوش و زبان و خیال انسان و همه انسان همه باید بنده باشن، ساجد در مقابل خدای متعال باشن، سر به هوا نباشن، جای دیگه نرن، مستغرق در خدای متعال باشن. بندگی باید همه قوای انسان رو در بر بگیره. و این بندگی هم فقط در حوزه زندگی خصوصی نیست، زندگی اجتماعی ما هم باید غرق در بندگی خدا باشه. لذا حتماً فراگیر باید باشه. یک دو حدود میخواد، آدم قلبش میخواد متوجه خدا باشه. خب چجوری؟ اونم حد داره، قاعده داره، قانون داره. منتها قوانین عبادت قلبی با عبادت ذهنی، با عبادت عملی فرق میکنه. عبادت قلبم حدود میخواد، با هر ذکری، با هر ریاضتی که آدم نمیتونه به خدا برسه که. ما حدود قلبی داریم، حدود برای تفکر و اندیشه و اعتقاد داریم، حدود عمل داریم. قوای ما هم باید حدودی داشته باشن. الوهیت خدای متعال وقتی میخواد جاری بشه، او اله باشه، یه مرزایی پیدا میشه، یه قانونهایی پیدا میشه. کمان که وقتی شیطان میخواد یه جایی حاکم بشه، مستکبرین میخوان حاکم بشن، حکومت خودشون از طریق حدود و قوانین محقق میکنن. قوانین بالاخره میگذارن دیگه، توی چارچوبهایی باید راه رفت. روابط اجتماعی رو معین میکنن، عرض کنن برای ذهن انسان، افکار انسان حدود و مرز معین میکنن. اینجوری درس بخونید، اینجوری بیاندیشید، تو این دانشگاه، تو این مدرسه، تو این آزمایشگاه، تو این پژوهشگاه کار کنید. این طور نیست که جامعه رو رها میکنن. خدای متعال وقتی میخواد جامعه اداره بشه بر اساس توحید، حدودی قرار میده. یه عده‌ای نمیخوان حدود خدا باشه، میخوان حدود خودشون جاری بشه. قوانین خدا رو تحمل نمیکنن، استهزاء میکنن، عنایت میکنن. اینا میشن محادین، با حدود خدا مبارزه میکنن. این محادین که نمیخوان حدود خدا رو قبول کنن، خدا میتار تو این سوره معرفیشون فرموده. حالا نجوا دارن و خلوت دارن و طرحی های تو خلوتشون دارن، بعد میخوان طرحهای خودشون رو بکشن تو متن مؤمنین و جاری کنن، در این سوره ازش بحث شده. ولی در اواخر سوره خدا میتار خصوصیاتی برای این محادین ذکر میکنه. در داخل پیداست خود امت هم هستن، بیرون نیستن. در امت حضرت یه جریان محاده با خدا شکل میگیره، در مقابل این جریان یه جریان حزب الله رو خدای متعال معرفی میکنه در امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله. بعضی از خصوصیاتی که در این سوره ذکر شده من عرض میکنم. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ملاحظه کردید در مقابل حزب الله در سوره مائده آیاتش رو تقدیم کردن، یه جریان ارتداد بود، اونایی که از دینشون برگشتن. خدای متعال اونا رو که معرفی میکرد، ثمود دستور داد که با یهود مودت نداشته باشید، با نصارا و اهل کتاب تولی به اونها پیدا نکنید، اگر کسی به اونها تولی پیدا کنه جز خود اونها خواهد بود. اینجوری معرفی کرد. بعد ثمود یه عده‌ای مصارعه میکنن، به سرعت میخوان قاطی اونها بشن، با اونها آمیخته بشن، میخوان مثل اونها باشن، میخوان از اونها یاد بگیرن، مثل اونها زندگی بکنن. اینجوری معرفی کردیم مرتدین و اینا، کارشون به ارتداد کشیده میشه. نبذ فهمید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اونجا هم همینطور بود. این جریانی که مقابل حزب الهی می ایستند، حزب امیرالمومنین، یه جریانی است که مواده با دشمنان خدا دارن، تولی به دشمنان خدا دارن، به اونها پیوست میخورن، پیوند میخورن. خدا امثال اینجوری معرفشون کرد. مثلا قلبشون بیماره، معتقد نیستن به راه پیغمبر خدا، معتقد نیستن حق این طرفه، معتقد نیستن این جبهه پیروزه. اونور دست اونور رو پر میبینن، معتقدن اونور و جبهه دشمن است، جبهه ارز کنم یهود و نصاراست، اونا هستن که موفقن. لذا به سمت اونا گرایش دارن. حالا توجیهات هم برای گرایششون داشتن که عرض کردیم. نهد میفهمید در مقابل اونا خدا میتواند میفهمد اگر شما مرتد شدید، شما حواستون باشه یه جمعیتی هستن اینجوری هست، پیروان اونا از دین خدا خارج میشن، این جریان ارتدادیه که اتفاق میفته. در مقابلش جریان حزب‌الله خدا میتواند معرفه کرد. اینجا هم دقیقا همینطوره. وقتی نقطه مقابل خدا میتواند معرفی میکنه، بعضی از اوصافشون اینه، کل سوره معرفیشون کرده، معرفی فرموده. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. اینا داخل امتن ولی تولی پیدا میکنن به قومی که خدا بر اونا غضب کرده. این از خصیصه‌های مهمه جریان نفاقه، پیوستگی به قوم مغضوب دارن، قوما غضب الله علیهم، که شاید یهود باشه که مغضوبن. حالا تفسیرهایی داره این آیه. ما هم منکم ولا منهم، اینها نه از شما نه از اونان، از اونا نیستن ولی از شما نیستن، به ظاهر داخل امت اسلام هن ولی با شما نیستن، ولا منکم، نه جز شما نیستن. و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، قسمهای دروغ میکنن، حرفای دروغ رو با قدرت و قاطعیت میگن. حالا این گفتگو داره دیگه. اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما کانوا یعملون. خدای متعال عمل اونها رو تخطئه میکنه، میفهمد بدجوری اینا راه رفتنشون راه رفتن درستی نیست و بعدم گرفتار عذاب میشن. اتخذوا ایمانهم جنتاً، اینها عهدهای خودشون و قسمهای خودشون رو سپر قرار میدن، یه کار دیگه ای دارن میکنن، یه سپری برای خودشون درست کردن، سوابق خودشون رو سر دست میگیرن. ما بودیم اینجوری بودیم، ما این کار تو احد بودیم، بدر بودیم، از کنن تو قریش کی ایمان آوردیم، از این حرفا. این سوابق سر دست میگیرن. اتخذوا ایمانهم جنتاً فصدوا عن سبیل الله، اینا رو سپر خودشون میکنن، راه خدا رو ببندن. همینه دیگه، این همه عنوان و لقب و از کنن که برشون درست شده، نتیجهش این شده که وایستادن یه راه درست کردن در مقابل نبی اکرم و اون سبیلی رو که خدا متعال باز کرده در عالم اون رو بستن. اتخذوا ایمانهم جنتاً فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین. بعدم خدا متعال خیلی تعبیر عجیبی داره، میفهمد اینایی که تمام سوابق خودشون رو سر دست میگیرن و اینا رو سپری قرار میدن که پشت این سنگر بیستن، حالا میرن راه خدا رو میبندن، یه راه دیگه ای باز میکنن. یه حضرت یادم نیست کدومی که از اصحاب امام باقر میگه با حضرت در مسجد الحرام بودیم، حضرت طواف میکردن، بعد برگشتیم نگاه کردن به این حلقه هایی که اونجا بود و سفیان ثوری و کی و کی نشسته بودن، برای خودشون درس میگفتن تو مسجد الحرام و شاگرد دور خودشون جمع کرده بودن. حضرت میگن اگر این اخابس، این ناپاک ها، اینا نمیشستن اینجا و دور خودشون حلقه تشکیل نمیدادن، مردم میفهمیدن بالاخره باید بیان دینشون از ما یاد بگیرن. اینا صد عن السبیل میکنن. برای اینکه صد عن السبیل هم کنن چه عنوانایی برای خودشون درست میکنن دیگه. پس یه جریانی است در داخل دنیای اسلام، یه سوابقی هم داره، این سوابق رو دست گرفته، اهل پیوند با دشمنانه، و بعدم این سوابق رو سپری میکنن، پشت این سپر سنگر میگیرن، بعد راه خدا رو میبندن. که حالا جریان صد عن السبیل خودش داستان خیلی مهمی است که در قرآن مکرر آمده. یکی از خصوصیات اینا اینه صد عن سبیل الله میکنن. خدای متعال ما رو در عالم عرض که فرستاده در عالم زمین، ما باید بیایم ولکم فی الارض مستقرون، چاره ای نیست، یه مدتی باید استقرار رو زمین داشته باشیم. ولکم فی الارض مستقرون و متاعون، امکاناتی هم به شما دادیم تو عالم عرض، الهین تا یه فرصتی باید اینجا باشی، بعد از اینجا وارد عالم بهشت و اینا میشه. ولی ولکم فی الارض مستقرون و متاعون الهین، ما رو حبوط داده به عالم عرض، ولی یه راهی باز کرده به سوی خودش. چونست که ما اینجا تو زندانی، راه بهشت از همینجا باز میشه. اگر ما رو فرستاده بود تو عالم عرض، راه بهشت رو باز نکرده بود، واقعا خیلی کار دشوار میشد دیگه. ما رو اینجا فرستاده، راه بهشت هم از همینجا باز میشه، راه به سوی دارالآخره از همینجا باز میشه. این همون سبیل الله، سبیل به سوی خدا از همینجا باز میشه، یه راهی از اینجا به سوی خدا باز میشه. بعد خدای متعال فرموده حالا بیایید مؤمن بشید، امکاناتتون رو بیارید تو این سبیل قرار بدید تا به نتیجه برسید، جانتون، مالتون، آبروتون، همه چی رو بدید تو این سبیل تا بتونید از عالم عرض به سمت عالم آخرت و به سوی خدای متعال سیر و سلوک و سفری داشته باشید، هجرتی داشته باشید، کوچ و رحلی داشته باشید. بعد تو این سبیل بیایید، همه اتفاقات تو این سبیل میفته. اگر در عالم عرض این سبیل بسته بشه، عالم عرض میشه جهنم، میشه محیط زندان. خدا متعال دشمنان رو که معرفی میکنه فرمود یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو میبندن. حالا اون سبیل الله معلومه دیگه، سبیل خدا اون راهی که خدا باز میکنه، یه جاده اسفالتی که نیست که. راه خدا، سبیل خدا، انبیا هستن، معصومین هستن، ائمه هستن، اینا سبلن. وادی ولایت اونا، وادی الله، درهای بهشت با اونها گشوده میشه، اونها گشوده میشه. اینکه در روایت ائمه علیهم السلام و اطل بیوت من ابوابها معنا شده، فرمودن بیوت یعنی خانه های توحید، وادی توحید به همین عالم یه دری داره، میشه از همین عالم وارد وادی توحید شد. فرمود ابواب و اطل بیوت بیت توحیده، بابش هم فرمود ما هستیم، فرمود هم ما بیتیم هم بابیم، یه درهای خدای متعال ابوابی از این عالم به سوی خودش گشوده. ذیل این آیه، این روایت از امام رضا است، روایت مکرر ذیل این آیه داریم، ولی این بیان از امام رضا ارواح نافدا هست سلام الله علیه، که قل ان اصبح ماؤکم غورا، اگر در عالم عرض که شما آمدید، این مایی که خدا در اختیارتون قرار داده، آبی که در اختیارتون قرار داده، حیات شما به او وابسته است. جل نامل الماء کل شاینه، اگه این غور کرد، پنهان شد در لایه‌های باطنی این عرض، در لایه‌های باطنی عالم، چیکار می‌کنید؟ من یأتیکم به مهمه، چی آب گوارا در اختیار شما قرار داده؟ این مسئله دیگه، مسئله‌های قرآن، بعد از مسئله‌ها به واقعیت‌هاش رسید. حضرت ممثلشو معنا کردن، این مسئله برای چی؟ این آب چیه؟ این عرض چیه؟ حضرت فرمودن ما اکن ابواب اکن، این آبی که خدای متعال فهمد که ما در اختیار شما قرار دادیم، حیات شما به او بسته است. در ظاهر همین آبیه که رو عالم زمین جاریه دیگه، باران ها میبارن، بعد چشم سارها جاری میشن، نهرها جاری میشن، به سراغ ما تشنه ها میان، ما رو سیراب میکنن، این کار خداست. خدای متعال برای این تشنگی ما و آتش ما و این حیات ما یه فکری کرده، برای حیات باطنی ما فکری نکرده؟ حیات باطنی ما در اتصال به خدای متعال، اگر کسی از خدای متعال جدا شد میت. اینه که قرآن میفهمد و ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتا، اینایی که مردن، اینایی که به وادی حیات نرسیدن، سخن تو رو نمیشنوند، کلام خدا به گوش اینا نمیرسه، اینا تو وادی موتن. آدم از خدا جدا شد میمیره دیگه، چون الله لا اله الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، حیات اونجاست، وقتی متصل به حضرت حق شد به حیات برسه. حضرت فرمودن اینجا این ان اصبح ماکم مقصود از ما، این مثاله، مثال برای حقیقتی، اون حقیقت پشت صحنه اینه، ماکم ابوابکم ای الائمه علیهم السلام هم ابواب الله. مقصود از کلمه ما در اینجا امامه، امام بابل. چرا از امام تعبیر میشه به کلمه ما؟ چون سرچشمه حیاته. چرا سرچشمه حیاته؟ چون ابواب الله هست. باب ما به سوی خدا متعال به امام گشوده میشه، هم ابواب الله. لذا تعبیر شده ان اصبح امامکم غائبا، اگر این امام رفت در پرده های غیب چه میکنید شما؟ دستتون از امام کوتاه شد، از سرچشمه حیات فاصله گرفتید. محرومیت از امام، محرومیت از حیات. نهت میکنید پس یه ابوابی، درهایی در این عالم به سوی وادی توحید گشوده شده با ائمه، یه سبیلی به سوی خدا، راهی به سوی خدا در عالم عرض قرار داده شده. حالا به ما گفتن بیاید امکاناتتون رو بیارید تو این راه، همه قواتون رو بیارید، فکرتون، عقلتون، حستون، قوای باطنتون، بیاید تو این راه دیگه، این راه نجاته. عالم عالم عرضه، ولی سبیل اللهیست، باب اللهیست، یه جریانی یا صدون عن سبیل الله، این راه میخوام ببندم، این راه تو عالم نباشه، در دل خود امتم هستن. اینا کسایی هستن با اونهایی که مورد غضب خدا هستن پیوند برقرار میکنن، با اونا گره میخورن، تولا قوما غضب الله علیهم، با اونا پیوند میخورن. اینا کسانی هستن که اتخذوا ایمانهم سوابقی دارن، این سوابق سفر رو دست میگیرن، با موقعیت خودشون راه خدا رو سد میکنن، یه راهی باز میکنن. اینا کسانی هستن که حالا خدا میتعالا بعضی آیات رو میخونن دیگه، یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که خدا میتعالا اینا رو مبعوث میکنه، فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء، خودشون هم باورشون اومده. آدم اینقدر خودش دروغ میگه با خدا، کم کم خودش هم باورش میاد خبریه. همینطوری که برای شما قسم میخورن تو قیامت هم میگن آقا ما اینجوری بودیم اونجوری بودیم، خیال میکنن چیزی تو دستشونه. الا انهم هم الکاذبون، دروغ میگن، دستشون هیچ چی نیست. من نمیخوام این چیزایی من بگم. ببینید واقعا برای خودشون موقعیتایی در نظر گرفتن، خودشون هم باورشون اومده خبریه، انقدر این دروغ ها رو گفتن که کم کم خودشون هم باور کردن که واقعا اینا ستاره های عالم هن، چراغ های راه امت هن، مثلا میاد پایی که زده میشه، واقعا باورشون اومده. انقدر برای بنی امیه در فضیلتشون پول دادن، روایت جر کردن، کم کم خودشون هم باورشون اومده، مثل اینکه چیزی در دست ماست، با خدا هم میخوان دیگه اینجوری حرف بزنن. خیلی چیز عجب پیداست، اینا یه جمعیت عجیب غریبی هن، اونقدر تطهیر شدن، تقدیس شدن، ایمانی دارن، نمیدونم سوابقی دارن، اهدایی دارن، کم کم خودشون هم باورشون اومده که خبریه. قرآن میفهمه هیچ خبری نیست، چیزی تو دست اینا نیست. اینا راست نمیگن. بعد فقط استحوذ علیهم الشیطان، حالا این قله اوصاف ایناست، اینا اینجوری که استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینا احاطه پیدا کرده. استحواز رو اینجوری معنا کردن، یعنی یه تلاشی میکنه شیطان، یه عده‌ای رو تحت تسخیر خودش در میاره، با شتاب اونها رو به سمت یه مقصدی حرکت میده، درشون یه تعلقاتی، شتابهایی، شدتهایی ایجاد میکنه. استحواز علیهم شیطان، این همه تلاش، این همه شب و روز دویدن برای هیچ و پوچ، بالاخره یه دلیلی میخواد. استحواز علیهم شیطان وقف انساهم ذکر الله، وقتی شیطان غلبه پیدا کرد، غفلت از خدا، نسیان از خدا عارض میشه. هر چی نگاه میکنه اصلا تنها صدایی که نمیشنوی تو، شما دنیای امروز رو ببینید، تنها سخنی که نیست سخن از خداست. استحوذ علیهم شیطان فانساهم ذکر الله، خصوصیت اینا اینه، با یه نیرویی که غالب بر اونها شده، با یه شدت و حدتی دارن در وادی غفلت، در وادی نسیان سیر میکنن. شما الان نظام استکبار امروز رو ببینید، واقعا با چه شدت و عدتی میرن میزنن میکشن. تو جنگ اول و دوم ده ها میلیون آدم رسمن کشتن، تا 57 میلیون هم بعضی از آمارها هست آدم کشتن اینا رسمن، برای اینکه به مقاصدشون برسن. ده ها میلیون کشته مخبستن خاموشی داریم که اسمشون نیومده، با قحطی ها و بیماری هایی که گسترش دادن، ولی ده ها میلیون رسمن آدم کشتن. این شدت و حدت ها یه چیزی پشتشه، یه کسی داره آدم رو هول میده دیگه. اون نیروی که اینا رو تحریک میکنه، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان، نمیشن حزب شیطان. کم کم تحت سلطه میاد، مدار و محورشون میشه شیطان، برای شیطان کار میکنن، با نیروی شیطان کار میکنن، با راهبری و وسوسه شیطان راه میرن، با امداد شیطان و با تحریک شیطان کار میکنن در حزب شیطان. حالا خصوصیاتشون تو این آیات به دقت بیان شده، کلمه به کلمهش باید گفتگو بشه. از محفل اساتید خودم اصخایی میکنی. پس خدا امتحال یه حزب شیطانی معرفی میکنه که اینا علا این حزب شیطان همال خاصه رو باید چیزی تو دستش میده. خسارت کننده های حقیقی همینان، کسایی که با شیطان میبندن و میشن حزب او، یک گروهی که وابسته به او هستن، با فرمان او حرکت میکنن، تحریکشون میکنه، اونها قدرت تحریک داره، تحت احاطه هستن، جوری احاطه کرده که فنسام ذکر الله دیگه نمیتونن یاد خدا بکنن، تمام وادی حیاتشون وادی غفلت، تمام تلاشی که میکنن، دست و پایی که میزنن، از توش چیزی بیرون نمیاد جز غفلت. وادی نسیانه دیگه، وادی حزب الشیطان وادی نسیانه، وادی غفلته. که حالا خصوصیاتی داره این وادی، هم اگه آدم بخواد بشناسه، قرآن این وادی رو معرفی میکنه دیگه، که اونایی که به نسیان میرسن نتیجه چی میشه. نسوا الله فانساهم انفسهم، از خودشون و امکاناتشون یادشون میره که اومده بودن اینجا چه کار کنن، این راه طولانی و این امکانات و این هدف و این خطرات راه، همه چی یادشون میده، مشغول میشن به لهو و لعب در دنیا. ما یه سفر ابدیتی داریم، راه عرض کنم پر از گردنه های سخت، موانع زیاد، همه رو فراموش میکنن دیگه. نسوا الله فانساهم انفسهم، خودشون رو فراموش میکنن و مشغول میشن امکاناتی که خدای متعال بهشون داده، راهی که برشون قرار داده، گردنه هایی که باید عبور بکنن. وقت بعد میبینی فرصت ها تمام میشه، فلقت حمل عقبه، از کنم هنوز هیچ گردنه ای رو طی نکرده شیطان، فرصت تموم میشه. اینو قرآن یه جای دیگه که بیان میکنه، میفهمند الهاکم و تکاسر و حتازو، این نسیان یعنی همه، یعنی وادی تکاسر و جمع کردن و خس و خاشاک جمع کردن و را میندازه، همه رو به غفلت میاندازه، این میشه وادی. این وادی یه بند خدایی بود، یه مقداری طبیعی نبود، حالا شاید هم یه چیز باطنی داشته، ما نمیدونستیم پشت صحنه رو. میگشت تو مثلا کوچه ها، این جایی که دور ریخته شده جمع میکرد. بعد من شنیدم تو خونش یه بساطیه دیگه، میره اینا رو هم میچینه جمع میکنه، یه حساب و کتابی داره برای خودش اونجا، اینا رو منظم کرده، دست بندی کرده، همش هم آشقالای مثلا کوچه ها. شیطان این بلا و سر آدم میاره دیگه، آدم خودشو فراموش میکنه، راهشو فراموش. این همه امکاناتی که به ما دادن که تا ابدیت باید باش بریم، همه رو خرج لهو و لعب دنیا میکنه. این همون استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. این ذکر الله هم میدونید لفظ نیست، لا یه ذکری در عالم نازل شده، باید با این ذکر راه رفت به خدا رسید. قد انزلنا علیکم ذکرا رسولا، ذکر پیامبر خدا هست. اگر با او بودی میشه اهل ذکر. مسیر رو تغییر میده، نتیجهش هم اینه که من اعرضن ذکری فا این لهو معیشتن زن. آدم تو عالم اگه روشو از خدا برگردون، همه عالم میشه تاریک، میشه ظلمت کرده دیگه، میشه یه عالم کر و کور و بیشعور و مسلط و یا عالم قاب، چه فایده داره این زندگی؟ بنابراین خصوصیت حزب و شیطان اینه، شیطان یه حزبی برای خودش درست میکنه، اینها رو از ذکر خدا غافل میکنه، بعد مشغول میکنه به لهو و لعب، و تا دم مرگم این هست، حتی زرتم المقابر. و از اون نعمتی که خدا به ما داده در عالم که باید بهش مشغول بودیم باشیم، از اون ما رو غافل میکنه. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. این داستانه دیگه، کار شیطان همینه. پس بنابراین یه جریانی در عالم هست که ظاهرشونه در درون دنیای اسلام هم یه اتفاقی میفته. اتخذوا ایمانهم جنتن، سوابقی دارن، اینا رو سپر میکنن، رو دست میگیرن، راه خدا رو میبندن. سبیل الله عرض کردم، باب الله، سبیل الله تو عالم عرض، این درهایی که ما فکر میکنیم که نیست که. انا مدینه تلعلم و علیون بابا، باب نبوت، باب توحید، یه باب خاصی است. بیت توحید، بیت نبوت واقعا بیتی است. اصلا این بیت هایی که ما میسازیم اینا مسئله دیگه. مقابل این بیت هم یه بیتیه، اونم بیت عنکبوت دیگه. سوره عنکبوت رو ملاحظه بفرمایید، سوره امتحان به امیرالمؤمنین دیگه، که از مطالب مهمی که اونجا هست همین داستان بیت العنکبوت. مقابل بیت امیرالمؤمنین، مقابل بیت الله، یه بیت العنکبوتی هم تو عالم هست. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنکبوت اتخذت بيتا، یه خونه ای برای خودش درست میکنه و خیال میکنه میشینه اونجا رصد میکنه، شکار میکنه برای خودش، عرض کنم اینا رو قدید میکنه، نگه میداره برای آینده های خودش. کلش میفهمد که كمثل العنکبوت اتخذت، ان اوهن البيوت لبيت العنکبوت. این بیت عنکبوت در مقابل بیت الله دیگه، بیت اللهی داریم که در اختیار نبی اکرم، یه بیت العنکبوتی هم داریم اون بردرست شده برای خودشون، او قدرتی، سر و صدایی، کر و فری، ولی کلش بیت العنکبوت. همه اولیاشون هم تو این بیت العنکبوت زندگی میکنن. این بیانهای قرآن خیلی عجیبه. از کردم سوره عنکبوت خوندنیه و اصلا سوره ابتلاء امت به امیرالمؤمنینه دیگه. نهد میفهمید در اواخر سوره هم خدای متعال همین مقایسه رو دوباره تکرار میکنه، و ما حاضر حیات الدنیا الا لعبون و لعب. اون چه در دست دشمنان امیر المومنینه، در دست این حزب و شیطانه، محیط لعب و لعب، حیات الدنیا. سقفش از حیات الدنیا بیرون نمیره. حیات الدنیا عالم عرض نیست، یه محیطیست تو عالم عرض، کما این که حیات الاخره هم از همین عالم شروع میشه دیگه، در عالم عرض شکل میگیره، بعد به قیامت منتهی میشه. ان و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. تو همین دنیا یه دارالاخره ای هم هست. حزب الشیطان اینجوریان، حزبی هستن که شیطان بر اونا سلطه پیدا کرده، با قوای شیطان راه میرن، با تحریک شیطان راه میرن. کسانی هستن که تولوا قوما غضب الله علیهم، سوابق خودشون رو دست میگیرن. از این کارشون چیه؟ کارشون هم اینه. آیه بعد میفرد ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الضلالين. کارشون محاده با خدا رسوله. کارشون چیه؟ تصد عن سبیل الله. این خصوصیات حزب شیطانه. صد عن سبیل میکنه. شما بنی امیه رو چه میبینید غیر این کاری کردن تو عالم؟ بنی امیه راه امیرالمومنین بستن دیگه. از کنم حضرت فرمودین سفیان ثوری این اگه نمیدن بشینن تو مسجد النبی، بشینن تو مسجد الحرام، مردم رو دور خودشون جمع کنن، به تعبیر از این اخابس، مردم آرام آرام میفهمیدن بعد دینش رو بیان از ما یاد بگیرن. این میشه صد دهن سبیل. واقعا هم القاب برای خودشون درست میکنن و نمیدن سیف الله و این هم چیزایی که حزب الشیطان خصوصیاتش ایناست. یحادون الله و رسوله، یصدون عن سبیل الله. خصوصیتشونه که تولوا قوما غضب الله، با دشمنا گره میخورن. همراه میشن. حالا اینا رو تو تاریخ دنبال کنید، تو دنیای امروز هم که خیلی واضحه. بعد میفرماد اینا فلهم عذاب مهین، هم الخاسرون، اولئک فلعذلین، خصوصیتشون هم اینه، اینا خاسرن، چیزی دستشون نیست، همه امکاناتشون رو دادن خرج لهو و لعب شده، فرصتاش از فرصتا سوخته، افق رشدشون تو عالم در حد همینه. به تعبیر قرآن که مثلا رئیس عجب الکفار نباتو، اونایی که چشمشون به دست خدا نیست شگفت زده امکانات اینا میشن. یه بارانی آمده، طبیعت سبز شده، فریفته این خرمیه، خب تو که اینجا غرق در شده، غرق تو پاییز چه کار میکنی؟ ثم یکون حطاما، خس و خاشاک میشه این سبزه های بهاری. هر چی تو دست اوناست همینه، بیش از این تو دستشون چیزی خدای متعال قرار نداده. این داستان حزب و شیطانه، جریان محاده است، حدود خدا رو به هم میریزن، قانون مقابل قانون خدا درست میکنن، میکشه به همین جا دیگه، از یه جایی شروع میشه این زاویه، میشه همینی که دنیای امروزه. همه ی عالم رو میخوان با قوانین خودشون داره، میخوان خودشون اله عالم باشن، میخوان مردم تو چارچوبه هایی که اونا معین میکنن راه برن، برای کل دنیا به قول خودشون پروتکل مینویسن، همه ی دنیا رو هم یه جوری فریب میدن، به اینا رو امضا کنید، همینا رو عمل کنید. یه جایی اینا پخت و پز میشه، بعدم توی مسیر پیچیده اینو به امضای همه دو ملت ها میرسن، همه بعد این راه رو برن دیگه، میشه یه حدون الله. ادامه بنی امیه به همین جا میکشه دیگه، برای همه زندگی مردم از اول تولد تا آخر مرگ تو همه عرصه ها قانون مینویسن، یه حدون الله، حد میذارن مقابل حد خدا. الان شما این قوانین بین المللی که نوشته میشه بوی حدود الله میده، کاری با خدا و پیغمبر دارن، همه انبیا رو گذاشتن کنار، خودشون دارن قانون می‌نویسن برای بشر. همه عالم هم بعد به همین عمل کنن. نخوانم با زور و دگنک دیگه، سازمان ملل است و ناتو هست و این ادامه همون راهه، این جریان به اینجا میرسه. خدا میتونه فهمد اینها با خدا دعوا میکنن. ان الذين يهادون الله ورسوله اولئک فلعذلین، نه ذلیلن. دیگه ذلیل تر از اینا موجود تو آدم پیدا نمیشه. حالا اینا توضیح داره دیگه. اینا تو عذاب همراه با تحقیر و خاری هستن، عذابون مهین، اینا خاسرن، اینجوری معرفی، این یه جریانه. مقابل اینا خدا متعال یه حزب اللهی رو معرفی میکنه، در مقابل حزب الشیطان. در دستبندی کلان هم تو عالم ما این دوتا رو بیشتر نداریم، آدم یا داخل در حزب خداست یا داخل در حزب شیطانه. وقت حزب خدا متعال یه وعده ای هم میده، کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز، هم قدرت انجام این کار رو داره، این از مسلماتیست که خدای متعال قطعی این رو تثبیت کرده، یه جایی نوشته شده کتب الله، اون کتاب محقق خواهد شد، لاغلبن انا و رسولی، من غالبم به انبیاء من، فرستاده های من، اونایی که مأموریت از طرف من دارن، اونایی که یه طرحی از طرف من دارن میخوان عالمو با طرح من راه ببرن، اینا پیروز میشن، طرح اینا طرح غالبه. اونورم البته شیطان یه طرحی داره، قرنها و قرنها هم بهش مهلت دادن، هر روزم درش میدمه، پیچیده ترش میکنه، گسترده ترش میکنه. این جریان محاده با خداست، چیزی توش نیست. کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز، تحت نفوذ احدی نیست، اون چه خودش اراده میکنه عمل میکنه. همه نقشه های شیطان اونجا نفوذی نداره در دستگاه خدای متعال. بعد از این خدای متعال حزب الله رو معرفی میکنه، اون حزب شیطان میکنه، لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسول و الیوم الاخر، هیچ قومی رو پیدا نمیکنید که مؤمن به خدا و یوم الاخر باشن. اونایی که میخوان برای یوم الاخر کار کنن، قبول دارن یوم الاخر رو و فرصت دنیا رو در بستر یوم الاخر میخوان قرار بدن، نمیبینی اینا یوادون من حاد الله و رسوله، با این محادین هیچ مودتی ندارن. یه جریان محاده معرفی میشه، عرض کردم این جریان محادین کفار رو هم در بر میگیره، ولی ظاهر این آیات یه جریان محاده در دنیای اسلامه. درون دنیای اسلام یه جریانیست، میخوان حدود خدا رو به هم بریزن، یه حدود دیگه جاش بگذارن، خودشون تو عالم خدایی بکنن، راه خدا رو سد میکنن، یصدون عن سبیل الله. نه سمونی. بعد میفهمد کسی که مؤمن به خدا و یوم الاخره با اینو مبادله نمیکن، پیوندی با اینو برقرار نمیکن. بعد لطیفش اینه، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرت. ولو اینکه اونایی که محاده با خدا میکنن، درگیرن، صف درست کردن، راه تو عالم درست کردن، اینا عشیرشون باشن، اقوامشون باشن، فرزندانشون باشن، برادرانشون باشن، اونجایی که کسی محاده با خدا میکنه تمام پیوندها رو قطع میکنه. یکی از موانع همراهی با راه خدا، موانع همراهی با رسول خدا همین پیوند هاست. شیطان یه جایی این پیوند ها رو سر دست میگیره، آدم رو جدا میکنه. این که به ما گفتن که هیچ ولیجه‌ای نداشته باشید، ولایج رو از خودتون دور کنید، برای همینه دیگه. اون تعلقاتی که در درون انسان هست آدم رو جدا میکنه. این روایت ملاحظه فرمودید، روایت رو فرمودید جوانی آمد محضر حضرت، حضرت تو مسجد بودن با اصحابشون صحبت میکنه، گفت آقا من میخوام به شما ایمان بیارم، بیعت کنم. حضرت اومد به شهد، گفت شهدت چه؟ گفت به پدرتو بکشی. برگشت، حضرت نشستن با اصحابشون صحبت میکنه. دوباره آمد، گفت آقا من ازتون شرطش اینه، پدرش جزو کفار بود. دوباره رفت، بار سوم آمد، گفت آقا حاضرم. حضرت باش بیعت کردن، فرمودن حالا به توصیه میکنم برو پدرت خدمت کن، برو محبت. من میخواستم ولیجهی در وجودتو نباش، توی تعلقی تو وجودت بود، اگه میامدی وابسته بودی به اون بر، با همین تعلق تو رو از من یه جای جدا میکردن. همه ولایج رو باید کنار گذاشت. آدم میخواد بیاد کنار رسول خدا، نباید یه تعلقات مزاحم داشته باشه. من کل ولیجت لونکم که در زیارت جامعه است. حالا این داستان ولایج داستان گسترده ایست دیگه، که چه رشته های تعلقی شیطان درست میکنه، اصل این رشته در دست کیاست و چجوری باش راه انبیا رو سد میکنن، قلوب رو منحرف میکنن. مؤمن باید اینجوری باشه، مؤمن به الله و یوم الاخر، هیچ ولیجه ای نباید داشته باشه. لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله یوادون من حاد الله و رسوله. نمیشه مبا یه جریان محاده شکل میگیره، حتی تو امت مؤمن به الله و یوم الاخر با اینا مباده نداره، پیوند رو قطع میکنه. ولو اون کسانی که در مسیر محاده با خدا و درگیری هستن، اینا عشیره ی آدم باشن، برادر باشن، پدر باشن، همه رو قطع میکن. اونایی که پیوندشون با خدا و یوم الاخر یه جوریست که همه پیوندهای دیگر رو میبرن، پیوندهای مزاحم ها. از کنم تو سوره عنکبوت هم خیلی لطیفه دیگه، داستان ابتلاع به امیر المومنین رو که ذکر میکنه، بعد میفهمد که خدای متعال دستور میده به پدر و مادر، به پدر و مادر خودتون احسان کنید، ولی مواظب باشید این احسان شما رو نباید از امیرالمومنین جدا کنه. اگر جداتون کرد هیچ چیز جاشو نمیگیره. یعنی از فهم کنم سوره رو پیدا میکنم، سوره عنکبوت رو. در سوره عنکبوت تعبیر عجیبیست که خدای متعال دستور میده که به پدر و مادر خودتون محبت کنید. ببینید آیات اول سوره است دیگه، که بعد از داستان ابتلا و امیرالمومنین میفهمد که وصین الانسان به والدیه حسنا، ما گفتیم با پدر مادرت خوش رفتار باش، سیرت باید نیکو باشه، ولی و ان جاهداک لتشرک به ما لیس لک به علم، اگر از تو خواستن مشرک بشی، شریک برای خدا قرار بدی، فلا تطعهما، دیگه اونجا پیروی نکن. چرا؟ چون اون پیوند به درد تو نمیخوره. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. من گفتم اون پیوند محترمه، ولی اونجایی که تو رو با من درگیر نکنه، اگه خواست تو رو با من درگیر کنه دیگه هیچ پیوندی محترم نیست، اون رشته رو قطع کن. خدای متعال میفهمد که تو نمیبینی یه جمعیتی، لا تجد رو پیدا نمیکنی یه آدم اینجوری که یؤمنون بالله ولیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، با رسول فرستاده خدا، با رسول خدا درگیره، چجوری میتونه پیوند بخوره؟ خب این پیوند ممکنه مستلزم بریدن از یه رشته‌های دیگه باشه، میبره، کاری نداره که. هیچ ولیجه‌ای، هیچ امر باطلی نباید در درون انسان نفوذ داشته باشه. شیطان اگه دستگیر پیدا کرد تا آخر آدمو میبره. باید این رشته‌ها رو قطع کرد. ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. اینایی که اینطوری شدن، ایمانشون استوار نگه داشتن، با همه محادین بریدن، تمام پیوندهای دیگر رو قطع کردن. اینایی که اینجوری میشن میفهمد کتب فی قلوبهم الایمان، خدا متعال ایمانشون رو تثبیت میکنه، یک ایمان ثابت به قلبشون تثبیت میشه ایمانشون، که حالا ایمان حقیقتیست از عالم بالا دیگه، محبت الهیست، محبت اولیای خداست، این میشه ایمان، محبت خدای متعال و محبت نبی اکرم و اهل بیتش ایمانه، ایمان همینه، این حقیقت در دل انسان تثبیت میشه. و ایدهم به روح من، اینا معیده به روح الهی هن. حالا این روح رو روایات معنا کرده دیگه، حالا از قوای اون روح القدس، از قوای امیر المؤمنین هست، از قوای امیر المؤمنینه، هر مؤمنی یه شعبه از اون حقیقت روح در وجودش نازل میشه و تأیید میکنه و روح با این قوا معیده تو عالم که راه میره، معیده به روح من، روحیست از ناحیه خدای متعال که اینا شعاع اون روح القدسن دیگه که در مؤمن جاریه. لذا روح مؤمن متصل به اون حقیقته، ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس، همون معنی ایدهم به روح منه. روح الایمان به تعبیر روایات و به تعبیر روایات ملکی است، از قوای ملکوتی است که در اختیار امیرالمؤمنینه و مؤمن با او تأیید میشه، شعاع وجودی امیرالمؤمنین است، شعاع وجودی موجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. خدای متعال اینها رو در دنیا که کتب فی قلوبهم الایمان، ایدهم به روح من، بعدم راه بهشت رو برشون باز میکنه. یدخلهم مستمرن، سیرشون در وادی بهشته، عالم آخرت هم که خب یه ورود خاصیست. یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوان اولائک حزب الله. در مقابل حزب الشیطان که استحوذ علیهم الشیطان، اینا هم تحت احاطه خدای متعال، تحت ولایت خدای متعال قرار میگیرن. خدای متعال اینجوری سیرشون میده، الا ان حزب الله هم المفلحون. مقابلش حزب الشیطان که هم الخاسرون، ازلین، دل عذاب المهین، اینا مفلحون. پس دو تا جریان در داخل دنیای اسلام شکل میگیره، یه جریان حزب الشیطان، یه جریان حزب الله. جریان حزب الله اونایی هستن که بر محور نبی اکرم، بر محور الهی با همه محادین جمع میشن، پای حدود الهی میستن، با همه محادین قطع میکنن، تمام پیوندهای دیگر رو میبرن، پیوندهای مزاحم رو کنار میزنن. اینها رو خدای متعال اینجوری توصیف میکنه، ایدهم به روح من، کتب فی قلوبهم الایمان، یدخلهم جنات، اینجوری هستن دیگه. خدا متعال تثبیتشون میکنه، سیر اینا در وادی جنته. بعد فهمید اصلا فلاح مال اینا هست، امکاناتشون امکانات در این وادیست، به نتیجه میرسه. فلاح به معنی رویش هم هست دیگه، اینا توی سرزمینی هستن که دائم در حال رشد و رویشن، در وادی بهشتن. بذر آدم تو عالم دنیا، بذر خود وجود ما یه بذره وقتی میریم تو دنیا، اینو یا میندازیم تو وادی جهنم میکاریمش یا تو وادی بهشت میکاریمش. اگر در وادی بهشت کاشتیم میشه محل فلاح، که همون وادی ایمانه، وادی رسول، وادی ولایت امامه، اونجا وادی فلاح. اگر این بذر رو تو زرزمین خبیث کاشتیم که وادی جهنمه، وادی ولایت اولیای طاغوته، وادی مستکبرینه، این بذر نابود میشه دیگه، دار بباره. اگر در سرزمین دائر کاشتیم رویش داره. خدا امثال در سوره عرض کنم بقره وقتی دستور میده به انفاق، دستور به انفاق میده، در پایانش یه مقایسه ای میکنه، میفهمد یه عده‌ای برای خدا انفاق نمیکنن چون مؤمن به الله و یوم الاخر نیست دیگه، نمیتونه امکاناتش رو بیاره در راه خدا، تعلقاتی داره امکاناتش میره یه جای دیگه. اینا مثل کسی هستن که روی سنگ خارایی بذرشو پاشیده، یه قباری روش نشسته، باران که میباره به جای اینکه اینو بارور بکنه خاکا رو میشوره اینم میبره ته دره. ولی اونایی که در راه خدا انفاق میکنن، مسئله اونا اینه، میفهمد اینها روی یک سرزمین مرتفع حاصل خیزی کشت کردن. اینا داستانشونه که یادم نیست آیه چند بود، آیات سوره میفهمد که بله یادم بود دقیقا آیه میفهمد. اینا مسئلشون اینه که در یک سرزمین، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، اونایی که امکاناتشون رو در راه خدا بلدن خرج کنن، از کردم سبیل الله دیگه، یه سبیلی گشوده شده، این امکانات رو میارن تو این سبیل، انفاق در راه خدا یعنی همین، یه راهی به عالم عرض باز شده به سوی خدا، امکاناتشون تو این راه خرج میکنن. میفهمن که کمثل جنتن به ربته، مثل باقیست که توی سرزمین مرتفع حاصل خیزه، فعصابها وابلون فعاتت و کلها بفن، باران مناسبی هم بهش میباره بعد دو چندان میوه میده، فعلم یوسف ها وابلون فتلون، لااقل یه نمنمک بارون اونجا هست، این حاصل از بین نمیره. نهت می فهمید. اینم که چجوری به بار رحمت خدا، این تابع اینه که ما چجوری با خدا راه بریم. امام رضا فرمود الامام از صحاب الماتر و الغیس الهاتل و الارض البسیطه و السماء الظلیله، امام زمینه گسترده زیر پای شما سالیم، بعد معنا بشه دیگه، آسمانیست بر سر شما سایه میفت کنه، ابر بارنده است، باران ناف میباره دیگه، تا چه جور قدم برداری با امام، هر جور قدم برداری همون جور همون باران رحمت الهی میباره. اون سرزمین، سرزمین فلاحه. حزب الله در وادی ولایت الله هست، اون وادی، وادی فلاحه، وادی رویشه، همه امکاناتشون میاد تو اون مسیر، انفاق میکنن این امکاناتو و این انفاق هم همراه با رویشه. اینا توی سرزمین حاصل خیزی دارن کش میکنن. این دوتا جریان رو خدای متعال حالا با مختصاتی معرفی کرده، ملاحظه بفهمید. حضرت در مقابل معاویه میگن ما حزب الله، غلبه با ماست، نگاه نکنید یه دولتی به شما دادن، نحنو حزب الله غالبون و اطرت و رسوله اقربون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. با قدم دل وارد حرم سید الشهدا بشیم، پایین پای حضرت وقوف کنیم، به اصحابشون عرض ادب کنیم. السلام علیکم یا اولیاء الله، السلام علیکم یا انصار الله و انصار رسوله و انصار امیر المؤمنین و انصار ابن رسوله و انصار دینه، اشهد انکم انصار الله کما قال الله عز و جل لکی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، فما ضعفتم و ما استکنتم حتی لقیتم الله علی سبیل الحق. السلام على الجيوب المدرجات. یکی یکی امام حسین این اصحاب رو جمع کرده، تربیت کرده، رشدشون داده، مراقبه کرده، پروازشون داده، از این بذرها یک درخت تناور ساخته. یعجب و زرال یقیده به مل کفار، روز عاشورا نگاهشون میکرد قرق در بهجت میشد. اهل بیتش یک جور، اصحابش یک جور، وقتی نگاهشون میکرد گاهی میفهمون فمن هم من قضا نحبه و من هم من و ما بدلو تبدیلا. گاهی دنبال سرشون را میفتاد. ان الله اصطفى آدم و نوح، نگاه میکرد به قد و بالاش میفرمود خدایا تو شاهدی، جوانی رو به طرف اینها فرستادم اشبه الناس خلقا. به یکایک اعضای اینها خونه به زمین ریختشون، گریبانهای دریدشون، حضرت سلام دادن. السلام علی الجیوب المدرجات، به زخمهای بدنشون سلام دادن. السلام علی الجیوب المدرجات، السلام علی الشفاه الضابلات، سلام بر آن لبهای خشکیده‌ای که کنار امام حسین تشنگی رو تحمل کرد. السلام علی النفوس المستلمات، السلام علی الارواح المختلصات، السلام علی الاجساد العاریات. السلام علی النهور الشاخبات. واقعا جا داره آدم به این عزیزهای امام حسین سلام کنه. در راه امام حسین سر دادن، خون از رگاشون میجوشید. السلام علی الدماء السائلات، السلام علی الاعضاء المقطعات، السلام علی الرؤوس المشالات، سلام بر یکایک اون سرهایی که در پی سر امام حسین به نیزه رفتن. السلام علی النسوت البارزات، السلام علی حجت رب العالمین، السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين. روزه من همین چند تا سلام، همه اینا مقدمه است. السلام على القتيل المظلوم، السلام على اخي المسموم، السلام على علي الكبير، السلام على الرضيع الصغير،
السلام على الأبدان السنيبة السلام على العسرة الغريبة السلام على المجدلين في الفلبات السلام على النازين عن الأوطان السلام على المدفونين بلا أكفان. میدانید شهید که کفن نیاز نداره، پیداست جامعه های اونا رو هم به غارت برده بود. السلام على الروس المفرقة عن الأبدان السلام على المحتسب الصابر السلام على المظلوم بلا ناصر السلام على من دفنه أهل الغرام السلام على المقتوع البتين السلام على المهامي بلا معين دست می برد زیر خونهایی که از قلبش جاری شده بود، سر و صورتش رو خذاب کرد. السلام علی الشیب الخدیب چند جا صورت با خون خذاب کرد، یکی اونجایی که صورت به صورت علی گذاشت، وقتی صورت برداشت دیدن از ماسنش خون جاریه، دست بر زیر خون گلوی علی اصغر با آسمان پاشید، سر و صورت خودش رو خضاب کرد. یکی همون لحظه ای بود تیر سه شعبه رو از پشت سر بیرون آورد، فجرت دم و کل میزاب، صورت خودشو با خون خذاب برمود. السلام علی الشیب الخضیب السلام علی الخد السریب السلام علی البدن السليم السلام علی الصدر المدروع بالقديم السلام علی الرأس المرفوع صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
درهای توحید به اونها باید